خیلی ممنونم از همراهی شما گرامیان، از استانها و شهرهای مختلف همراه ما بودید و هستید. ممنونم از عزیزی گفتن هیچ وقت پیامک منو نمیخونن، الان من دارم میخونم. مفاخر شهرستان ساری رو گفتن، شیخ فضل‌الله نوری، ابن شهرآشوب، طالب آملی رو نام بردن. اما در این لحظه که ساعت 1:46 بامداد هست و شما شنونده شبهای ایران از رادیو البرز هستید، من راهی ارتباطی رو یک بار دیگه بگم: 1221-62 شماره پیامک برنامه هست و 32-56-36-20 با پیش شماره کرج 026 شماره تلفن برنامه است. بار دیگر میخوام همراه بشیم با فرید رشیدی عزیز، همکار گزارشگر.
شب بر شما خوش دوستان خوب شنونده، سپاس از همراهی شما. هر کجا که هستید تنتون سالم، دلتون خوش و لبتون خندون، و همچنان باید بگیم که از شهر کرج با شما هستیم دوستان خوب شنونده، میدان آیت الله طالقانی در محله عظیمیه شهر کرج، و الان بوستان استاد شهریار هستم در حوالی میدان طالقانی و میخوام با یک دوست عزیز و بزرگوار همراه بشم و گفتگو کنم در رابطه با این شخصیت بالای کشور عزیزمون ایران و استان البرز و شهر طالقان، آیت الله طالقانی عزیز. آقا سلام بر شما، ارادتمند و بامداد نیکو انشاءالله.
سلام، شب شما بخیر، خدا قوت، خسته نباشید، در جمع خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقا بفرمایید چند سالتون؟
والا ما دیگه پیر شدیم، 38
39. خیلی خوب. فکر نمی‌کنم شناختی داشته باشید یا اصلا دیده باشید آیت الله طالقانی رو، فقط مطالبیه که شنیدید، درسته؟
قسمت نبوده ببینیم، اما خب من از بچگیشون رو میشناختم. خب بالاخره چون پدرم هم جزء انقلابیون قدیمی بوده، خب من کتابایی که پدر داشتن و دورانی که نوجوان بودم، اوایل جوانی مطالعه می‌کردم.
تعریف زیاد از این شخصیت.
خیلی خیلی یکی از عظیم‌ترین شخصیتایی که تو انقلاب مثمر ثمر بوده، یک چهره که به قول حضرت امام رحمت الله بهشون لقب ابوذر زمان دادن. خب تاثیرگذار بودن، خیلی سالشون در زندان بودن، سختی‌هایی که ایشون کشیدن در زندان، اما خب استی کوه استوار بودن و از به قول معروف همراهان و شاگردان حضرت امام بودن از اول، و باشون تا کنار ایشون اومدن تا اینکه تونستن انقلابو به نتیجه برسونن.
بسیار عالی. خب این شناخت شما بود از این شخصیت والا مرحوم آیت الله طالقانی عزیز. چقدر مهمه که شخصیت‌های هر شهر و استانی رو بشناسیم، حالا الگو برداری کنیم، راه زندگیشون رو مطالعه کنیم، و چقدر میتونه مثمر ثمر باشه؟
والا کم تاثیرگذار نیستن. این اگر این شخصیت‌های تاریخیمون، این من از گذشتم دارم و بگیم حال، اگه قدر اونا رو ندونیم، اگر مطالعه درباره نکنیم و این معاصرایی که هستن در امتداد اون گذشتگان
نشناسیم،
بله نشناسیم، جفا کردیم به خودمون، به تاریخمون. اینا رو ما باید به نسل‌های بعدی انتقال بدیم. وظیفه ماست، این وظیفه است. این که بگیم نه حالا ما، نه اصلا وظیفه است، اینو ما باید با آیندگان، به آیندگان ما بدونیم
بزرگواران بودن،
بزرگا بودن، ما رو به اینجا رسوندن، ما رو از گذشته‌ای که پر تلاطم بوده، از مراحل سخت بوده، رسوندن به حال و به آینده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که تنتون سالم باشه، حال دلتون خوب باشه، مثل حال دل خوب همه مردم عزیز و شریف و بزرگوار ایران. سلامت باشین. یا علی مدد و خدا حافظ.
ای شهر عشق و ایمان، شیرین تر از دل و جان، زیبا و با شکوهی مثل گلی تو باران، یه شهر با تمدن، رنگین کمون اقوام، پروانه های عاشق، فهمیده های خوشنام. یه شهر با تمدن، رنگین کمون اقوام، پروانه های عاشق، فهمیده های خوشنام. وقتی که روی کوهات مهمیشینه قشنگه، دلهای مردم تو مهربونه یه رنگه. وقتی که روی کوهات مهمیشینه قشنگه، دلهای مردم تو مهربونه یه رنگه، مهربونه یه رنگه. استان البرز نامت مبارک، پاینده باشی ایران کوچک. استان البرز نامت مبارک، پاینده باشی ایران کوچک. şehrin içinde güzel şehir sen kerek. Senin kimi güzeli unutmaram ben kerek. Kutsan olan zamanda abartlaşırsan günde. Çoklu şehir görmüşem olmaz senin hüsnünde. Ben kimi aşık kimdir sertli kerecilerindir. Kerecin geceleri gezmelidir serindir. Ben kimi aşık kimdir sertli kerecilerindir. Kerecin geceleri gezmelidir serindir. Gezmelidir serindir. Bizim ülkede bir oldu eller. Vatan var olsun yaşasın eller. Bizim ülkede bir oldu eller. Vatan var olsun yaşasın eller.
Manşet Gurbani'm az Bavul. Kuş başın, sarbaraz başın. Ma az Bavul. آقای روحانی داشتیم که آدم بزرگی بودن، خیلی آدم بزرگی بودن. بعد آقای تبرسی بودن که خیلی آدم بزرگی بودن و ما هم که بهشون افتخار میکنیم. دست گلتون درد نکنیم. خیلی ممنون از برنامه خوب شما.
سلام ایران،
شبهای ایران. سلام.
اینجا ایران کوچک است.
صدای ما را از دامنه سرسبز البرز می شنوید.
مهد شعر و آیین و فرهنگ.
از سرزمین دلاور مردان و شیرزنان البرز.
سرزمین قصه های کهن، عزیز و نگار، مینا و پلنگ.
سرزمین شاعران، هنرمندان و ورزشکاران نامدار.
مهمان دامنه های سبز البرز باشید.
شبهای ایران.
کوچه هایت را دوست دارم که نجیب و پرغرور و زیباست. کارونت آواز عاشقی است، دماوندت استوار است. شرجی جنگل های شمالت و داغی شن های کویرت شاه بیت دل من است. ای گستره مهربانی ها، ای دوست داشتنی، ای زیبا، بدون تو مرا نام و نشانی نیست. تو شناسنامه منی. خورشید از سمت مشرق تو طلوع می کند.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
ممنونم همراه روزن و زوزه. سلام ارزیلی و خزیزه شدن لرمیز جیزنم بو لحظه لری همزا خوش حسون آرامش لحظه لرز سوش راسونس و بشابه چیننده همراه رادیو نمودان خدمت از دیوخ در زم. چطور به شبون مالی؟ برنامه آمادی پخشتی؟ لطفاً اشیده مو برنامه نی بیر تلنگوری حسون چی؟ بله چطور دامو تاله الیخ؟
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام بر شما دوستان همراه برنامه کتاب شب. امشب هم در خدمت شماییم با بخشی دیگر از بازخوانی داستان موش‌ها و آدم‌ها. این داستان نوشته جان اشتاینبک و سروش حبیبی اون رو به فارسی برگردونده و معصومه خادم‌نیا تنظیم رادیوی اون رو به عهده داشته. جورج و لنی دو جوان کارگرند که برای کار وارد مزرعه ای شدند. لنی قوی هیکل و کم عقله، اما جورج برعکس اوه و همواره هوای لنی رو داره. جورج به لنی وعده داده که روزی با اندوختن دستمزداشون خونه‌ای بخرن و برای خودشون کار کنن. لنی که حیوانات رو دوست داره در آرزوی داشتن چنین مزرعه‌ای است تا بتونه برای خودش خرگوش داشته باشه. پسر ارباب مزرعه کرلی که قهرمان سابق بوکس بوده از لنی به خاطر هیکل درشتش متنفره. جورج اما لنی رو نصیحت میکنه که به کرلی نزدیک نشه. باقی کارگران مزرعه مهربانند. یکی از اونها به نام اسلیم طول سگش رو به لنی میده و لنی مثل بچه ها با سگ کوچیک بازی میکنه و به اون دلخوشه. کم عقلی لنی برای جورج چندین بار دردسر درست کرده و جورج همواره نگرانه تا در مزرعه جدید اتفاقی برای لنی نیفته. لنی دوست داره چیزای لطیف و نرم رو لمس کنه و عاشق ناز کردن حیوانات کوچیکه. اما بیشتر اوقات این حیوانات زیر سنگینی دستای پرقدرت او جون میدن. دعوت میکنم شنونده ادامه داستان باشه. جورج، چی میخوای لنی؟ جورج، اون خونه که میگفتی مثل ارباب توش زندگی میکنیم، همونجا که خرگوش نگه میداریم، کی میخریمش؟ نمیدونم، اول باید پولامون رو جمع کنیم. من یه جایی رو میشناسم که میشه ارزون تمومش کرد. کندی پیر روی تختش خوابیده بود، آهسته غلطید و جورج رو برانداز کرد. لنی گفت قصتش رو برام بگو جورج. همین دیشب گفتم. باشه، بازم بگو. خب باشه. 5 هکتار زمینه با یه آسیاب بادی کوچیک و یه خونه چوبی. یه باغ میوه هم داره با یه مرغدونی. خرگوش چی جورج؟ میتونیم چند تا قفس درست کنیم و خرگوش هم نگه داریم. اون وقت تو میتونی به خرگوش ها یونجه بدی. آره، حتما. چرا نتونم؟ صدای جورج گرمتر شد. وقتی ماهی‌ها تو رودخونه باشن ماهی میگیریم و میخوریم. فصل میوه هم که شد کنسرو درست میکنیم. روزای یه شنبه مرغ میکشیم. از شیر گاو خامه میگیریم. به قدری کلوف که مثل کره با چاقو ببریمش. لنی با دهان باز گوش میداد و گفت مثل اربابا زندگی میکنیم. جورج گفت آره، زندگیمون میشه اونجا. دیگه مجبور نیستیم اینجور تو صحرا دور بگردیم و مثل سربازا تو این خوابگاهی کوفتی بخوابیم. لنی با التماس گفت جورج از خونمون بگو. آره، یه خونه نقلی که مال خودمونه. یه اتاق برای هر کدوم با یه بخاری چدنی. زمینمونم اونقدر بزرگ نیست که مجبور باشیم زیاد کار کنیم. روزی 6-7 ساعت بسه. هرچی میکاریم هم خودمون درو میکنیم. لنی با شوق گفت خرگوشا چی؟ از خرگوشا بگو که من باید مواظبشون باشم. آره، تو یه کیسه برمیداری و میری مزرعه یونجه و میاری برای خرگوشا. هر 6 هفته یکیشون میزاد. اینجوری یه عالم خرگوش جمع میشه که میتونیم بخوریم و بفروشیم. چند تا کفتر هم نگه میداریم که دور آسیاب تو آسمون چرخ بزنن. مثل بچگیمون. و مجذوب رویا به دیوار چشم بخود. این خونه مال خودمون میشه. هیچ که نمیتونه بیرونمون بندازه. اگه از یکی خوشمون نیاد بهش میگیم برو گم شو. اونا مجبوره بره. یه سگ شکاری هم میخریم با 2-3 تا گربه. اما تو باید مواظب باشی گربه ها سراغ خرگوش ها نرن. نفس لنی از هیجان بند آمده بود. دلم میخواد نزدیک خرگوش ها بشن. تیکه تیکه شو میکنن. وقتی کندی دهان باز کرد هر دو یکی خوردند. کندی گفت تو اینجور جایی سراغ داری؟ جورج حالت دفاعی به خود گرفت. حالا خیال کن دونستی. چیش به تو میماسه؟ کندی با هیجان گفت فکر میکنی همچین جایی رو چند بدن؟ جورج با بدگمانی او رو برانداز کرد. من میتونم با 600 چوب بخرمش. صاحبش پیره و پول تو دست و بالش نیست. زنش ناخوش و احتیاج به پول داره. اما اینا به تو چه دخلی داره؟ کندی گفت من میدونم که با این دست بریدم به هیچ دردی نمیخورم. دستم رو همینجا تو این مزرعه به باد دادم. برای همینه که به امکارهای سبک میدن. بالا دستم 250 چوب بهم دادم. الانم 50 تا دیگه تو بانک دارم. آخر این ماه هم 50 دلارم رو میگیرم. اگه منم تو شراکتتون را بدین پولم رو میذارم وسط. به درد کاری نمیخورم، اما میتونم آشپزیتونو بکنم یا باغچتونو بیل بزنم. چطوره؟ جورج پلکایش را در هم کشید. باز فکر کنم. تا حالا همش فکر دو نفر رو کرده بودم. کندی حرف او رو برید. وصیتم میکنم وقتی مردم سهمم مال شما باشه، چون کس و کاری ندارم. حالا شما چقدر پول دارین؟ جورج از سر غیظ توفی بر زمین انداخت. ما دو نفری 10 چوب بیشتر نداریم. بعد از کمی فکر افزود، گوش کن، اگه لنی و من یه ما کار کنیم 100 چوب گیرمون میاد. سرمایه‌مون میشه 450 تا. با این پول میشه سر و ته قضیه رو هم آورد. اون وقت تو و لنی برین سر ملک و کارو شروع میکنی. منم یه جا کار پیدا میکنم تا بدهیمون رو صاف کنم. همه با تعجب به هم نگاه کردند. رویایی که هرگز به تحققش امیدی نداشتند داشت عملی میشد. جورج با متانت گفت: خدا، خدا، انگار شدنیه. چشمانش از حیرت برق میزد. کندی روی لبه تخت نشست و مچ بریده خود را خاراند و گفت: 4 سال دست ندارم. همین روزها از اینجا بیرونم میکنم. همچی که دیگه نتونم جارو کنم. اگه پولمو بدم شما، دیگه وقتی نتونم کار کنم بیرونم نمیکنی. شاید بذارین کارهای کوچیک دیگه ای بکنم. عوضش تو خونه خودمونم. با لحنی فلاکتبار اضافه کرد: شما دیدین به سر سگ بیچارم چی آوردن؟ میگفتن دیگه به هیچ دردی نمیخوره. وقتی از اینجا بیرونم انداختن دلم میخواد یکی یه تیرم تو مخ خودم خالی کنه، اما این کارم برام نمیکنن. اون وقت دیگه جایی ندارم برم. جورج که افکارش در این رویا پر میزد گفت: فکر کن جشنی باشه یا سیرکی اومده باشه شهر ما، یا یه مسابقه باشه. معطلش نمی کنیم و میذاریم میریم. از هیچ کسم اجازه نمیگیریم. فقط میگیم یالا بریم و میریم. لنی گفت: خونه رو کی میخریم جورج؟ یه ما دیگه. میدونم چی کار کنم. به صاحبخونه میبیسم که خونه شو خریداریم. کندی هم 100 چوب براشون میفرسته که پیش قسطش باشه. کندی گفت: حتما میفرستم. صداهایی از بیرون شنیده شد که نزدیک می شد. جورج فوراً گفت: حرفشو به هیچ که نمی زنید. پیش خودمون ستا بمونه. لنی و کندی به تصدیق سر تکان دادند. دلشان از خوشحالی غنج می رفت. در باز شد و اسلیم وارد شد. همراهش کارسون، کرلی و ویت بودند. اسلیم گفت: خیلی خوب، اما شورش در آوردی. دم به ساعت میرس دراشو از ما میگیری. کرلی گفت: نمیخواستم دلخورت کنم، فکر کردم شاید تو دیده باشیش. کارسون گفت: چرا بهش نمیگی تو اون خونه خراب شدهش بمونه؟ چرا میذاری بیاد دوروبر خوابگاه ها؟ کرلی به او تشر زد: تو دیگه خودتو قاطی نکن، وگرنه میندازمت بیرون. کارسون خندید: تو فقط اسمت هیبته، اما مثل سگ میترسی. اول مجدن عالمم که باشی سگ کی هستی؟ بیا طرفم تا پوزت له کنم. کلی نگاهش به لنی افتاد که داشت در رویای خانه و مزرعه لبخند میزد. مثل سگ شکاری یک راست آمد طرف لنی: تو چته؟ چرا نیشه دبا کردی؟ لنی هاجواش به اون نگاه کرد و گفت چی؟ کلی از کوره در رفت و گفت یلا پاشو بیا جلو ناکس، هیچ عوضی نیست که به من بخنده، حالا بهت نشون میدم ترسو چیه. لنی درمانده به جورج نگاه کرد و عقب رفت. کلی گارد گرفته آماده مشت‌زنی بود. یک مشت زیر چانه لنی زد و بعد بر بینی او. خون از بینی لنی فرو ریخت. لنی فریاد زد جورج بگو ولم کنه. کلی صورت او را زیر مشت گرفته بود. لنی عقب رفت تا به دیوار رسید. بیش از آن وحشت کرده بود که بتواند از خود دفاع کند. جورج برخاست و فریاد کشید بزنش لنی، نذار بزنده. لنی صورت خود را پوشانده بود و از وحشت ناله می کرد. جورج بگو بلم کنه. کلی شکمش را گرفت زیر مشت. اسلیم از جای خود برخاست که الان حساب این عوضی را می رسم. جورج بازوی او را گرفت و فریاد زد صبر کن. بعد دستش را دور دهان گرفت و فریاد زد معطلش نکن لنی. لنی دستهایش را از روی صورتش برداشت و حیرت زده به جورج نگاه کرد. کلی مشتی در چشم او زد. صورت پهن لنی همه خونین بود. جورج فریاد زد گفتم بزنش لنی. مشت کلی عقب رفته بود که باز در صورت او بنشیند که ناگهان سراپایش مثل یک ماهی که به قلاب بند شده باشد تاب می‌خورد. مشتش در مشت لنی گم شده بود. جورج به سوی آنها آمد. خب حالا دیگه ولش کن لنی، دستش ول کن. اما لنی وحشت زده مردکی را که به دست او آویخته و در پیچ و تاب بود تماشا میکرد. خون از صورت لنی جاری بود. یک پلکش پاره شده بود و چشمش ورم کرده بود و جورج به او سیلی میزد تا مشتش را باز کند، اما فایده ای نداشت. رنگ کلی مثل گچ دیوار سفید شده بود و حتی به زحمت دست و پا میزد. مشتش در مشت هولناک لنی گم بود و فقط جیغ میکشید. جورج داد میزد دستشو ول کن لنی، اسلیم بیا کمک کن، باید تا وقتی دستی برای این بدبخت مونده خلاصش کنیم. لنی ناگهان مشت خود را باز کرد و از ترس پای دیوار چندک زد. با لحن رقت انگیزی مینالید که تو گفتی جورج، خودت گفتی. کلی روی زمین نشسته و حیران به دست له شده خود چشم دوخته بود. اسلیم و کارسون روی او خم شده بودند. اسلیم وحشت زده به لنی نگاه کرد و گفت باید برسونیمش دکتر، یه استخون درست تو این دست نمونده. لنی گریان گفت من نمیخواستم، به خدا نمیخواستم اذیتش کنم. اسلیم گفت کارسون برو یه اسب به درشکه ببند. کارسون شتابان بیرون رفت. اسلیم به لنی که زجه مویه میکرد رو کرد و گفت قصه نخور، تقصیر تو نبود، خیلی وقت بود که این بلا با سر این بی غیرت اومده باشه، اما تو دیگه دست براش نذاشتی. جورج گفت اسلیم حالا ما رو بیرون میکنن نه؟ ما به این پولی که اینجا میدن نیاز داریم. یعنی بابای کلی ما رو نگه میداره؟ اسلیم پهلوی کلی روی زمین زانو زد و گفت خوب گوش کن، من خیال میکنم دست تو لای ماشین رفته له شده. اگه قضیه رو به هیچ کس نگی ما هم نمیگیم، اما اگه بگی و این بابا رو مرخصش کنن به همه میگیم، اون وقت یه نخود آبرو هم برات نمیمونه. کلی گفت من چیزی نمیگم. میترسید به لنی نگاه کنن. صدای یک درشکه از بیرون شنیده شد. اسلیم به کلی کمک کرد که برخیزد. حالا بیا کارسون میبرت پیش دکتر. صدای چرخهای درشکه دور شد. بعد اسلیم به خوابگاه بازگشت. به لنین نگاه کرد که هنوز از ترس پای دیوار کس کرده بود. گفت دستاتو ببینم. لنی دستایش را پیش آورد. اسلیم گفت یا مسیح، خدا نکنه تو با من چپ بیفتی. جورج توضیح داد لنی ترسیده بود، نمیدونست چی کار باس بکنه، هیچ کس نباس باش طرف بشه. بعد رو به لنی گفت اصلا تقصیر تو نبود، نترس، تو همون کاری رو کردی که من گفتم، حالا برو دستشویی صورتت بشور. لنی با لبخندی بر دهان کوفته و مجروحش گفت من نمیخواستم درد سر درست کنم. بعد به طرف در رفت و دوباره برگشت. جورج چیه؟ هنوز میذاری خرگوشا رو نگه دارم جورج؟ معلومه که میذارم، تو که کار بدی نکردی. لنی گفت من نمیخواستم اذیتش کنم. کروکس متصدی سیاه‌پوست استبل در یراق‌خانه می‌خواد. اتاقک چوبی کنار استبل. بستر او صندوق درازی بود پر از کاه که پتوهای خود را روی آن می‌انداخت. کروکس هم مثل دیگران یک صندوق خالی بالای تختش روی دیوار کوبیده بود و مقداری شیشه‌های دوا برای خود و اسب‌ها روی آن ردیف کرده بود. کروکس در این اتاق تنها به سر می‌برد. چون پادو استبل بود و از این گذشته معلول، ماندگارتر از دیگران بود و بیش از گنجایش کولش خرت و پرت جمع کرده بود. چند جفت کفش داشت و یک ساعت شماته بزرگ و یک تفنگ. کتاب هم داشت. یک فرهنگ پاره پوره و یک نسخه قانون مدنی کالیفرنیا که آن هم لط و پار شده بود. این اتاق نسبتاً پاکیزه بود. کروکس بسیار نجوش و مغرور بود و از دیگران دوری میکرد. تیره پشتش تابی داشت. شنبه شب بود. کروکس روی تختش نشسته بود. در یک دستش یک شیشه روغن بود و با دست دیگرش مهره پشتش را میمالید. لنی بی صدا در آستانه در بازمانده اتاق ظاهر شد. کروکس چون او را دید به تندی گفت تو حق نداری بیای تو اتاق من. لنی با لبخندی گفت من که کاری ندارم، اومدم به سگم سری بزنم. برو پیکاره، منو به خوابگاهتون راه نمیدین، منم هیچ کس راه نمیدم اتاقم. چرا تو رو راه نمیدن؟ آخه من سیام، میگن بوی گند میدم. لنی گفت همه رفتن شهر، جورجم رفته، گفت اینجا بمونم و شیطونی نکنم. منم دیدم چراغ روشنه، گفتم بیام پیشت. کروکس لنی را برانداز کرد. لبخند آرام کننده لنی بر سردی او چیره شد. گفت حالا بیا توی دقه بشین. همه رفتن شهر؟ همه غیر از کندی پیر. تو خوابگاه نشسته حسابشونو میکنه. چه حسابی؟ حساب همون خرگوشایی رو که میخوایم بخریم دیگه. تو پاک خولی، برای همینه که اون پسره همش همراته و میخواد قایمت کنه. لنی گفت نه راست میگم، خرگوشا رو میخریم. ما میخوام یه مزرعه کوچیک جور کنیم. برو از خود جورج بپرس. کروکس به لنی گفت تو همیشه با جورجی؟ پس چی؟ هر جا بریم با همیم. کروکس روی لبه تختش به جلو خم شد. من سیام اما جنوبی نیستم، بچه همین کالیفرنیام. بابام یه مرغداری داشت نزدیک 5 هکتار. بچه سفیدا میومدن اونجا بازی میکردن. بابام دوست نداشت من با اونا بازی کنم. حالا میفهمم چرا کسی سیاه رو داخل آدم حساب نمیکنه. لنی گفت تو میگی چند وقت دیگه طولا اونقدر بزرگ میشن که من نازشون کنم؟ کروکس خندی آدم با تو خیالش راحته، هیچی حالید نیست. آدم هرچی بگه نمیبری تحویل همه بدی. جورج میتونه یه خروار چرت و پرت برات ببافه و به هیچ جا بر نخوره. اصل کار اینه که حرف میزنه. همین که تنها نیست و حرف میزنه خودش خیلیه براش. بعد گفت خیال کن جورج دیگه بر نگرده. اون وقت تو چیکار میکنی؟ لنی فریاد زد: جورج هیچ وقت منو نمیذاره بره. اما شک در دلش افتاده بود. تو فکر میکنی نمیاد؟ چهره کروکس از دیدن رنج لنی روشن شده بود. با خونسردی گفت: کی میدونه؟ یه وقت دیدی میخواد برگرده اما نمیتونه. فکر کن یکی بکشدش. توی دعوا چاقو بخوره و نتونه برگرده. لنی تلاش میکرد معنی این حرفا رو بفهمد. تکرار کرد: جورج هیچ وقت منو تنها نمیذاره. مواظبه که چاقو نخوره. خب خیال کن بر نگرده. اون وقت تو چیکار میکنی؟ لنی داد زد: دروغه، جورج چاقو نخورده. کروکس دست از آزار لنی بر نمیداشت. میخوای بگم چی به سرت میاد؟ میبرنت دیوونه خونه. یک قلاده میندازن گردنت مثل سگا. در چشمان لنی خشمی سرد بود. راست به طرف کروکس آمد. کی به جورج چاقو زده؟ یالا بگو. کروکس خطر را احساس کرد. من فقط گفتم خیال کن. جورج که زخمی نشده. شبم بر میگرده. حالا برگرد سر جاد بشین. لنی غران برگشت و گفت: هیچ کس نباید بگه جورج چاقو خورده. کروکس به نرمی گفت: تو جورجو داری. خیال کن کسی رو نداشتی. خیال کن اجازه نداشتی بری تو خوابگاه چون سیایی. خیال کن مجبور بودی اینجا تنها بشینی و کتاب بخونی. میدونستی تا هوا تاریک بشه نعلبازی کنی، اما بعد مجبور بودی تنها بشینی. کتاب خوندن کیف نداره. آدم احتیاج داره یکی رو داشته باشه. با صدای گریان ادامه داد: اگه آدم کسی رو نداشته باشه دیوونه میشه. لنی گفت: جورج بر میگرده. کروکس گفت: نمیخواستم بترسونمت. حتما بر میگرده. بعد گفت: یادم میاد بچه بودم تو مرغداری بابام. دو تا برادر داشتم. همیشه پهلوم بودم. ازم جدایی نداشتیم. صبح مرغا رو تو کرت یونجه ول میکردیم. لنی گفت: ما همین روزا یه عالمه خرگوش میخریم با یه مزرعه. تو پاک دیوانه ای. نه راست میگم. از جورج بپرس. کروکس با تغییر گفت: من خیلی یاره دیدم که از همین خیالای صد تا یه قاس تو سرشون دارن تو همین مزرعه، اما یکیشون هم به خیالش نمیرسه. همشون خواب یه وجب زمین رو میبینن، اما آرزوشو به گور میبرن. دوستان عزیز، خسته نباشید. از همراهی شما با کتاب شب متشکریم. امشب چهارمین بخش از رمان موش‌ها و آدم‌ها نوشته جان اشتاینبرگ، ترجمه سروش حبیبی رو با تنظیم رادیویی معصومه خادم‌نیا شنیدید که امیدوارم پسندیده باشید. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم با این یادآوری که چنانچه میل داشته باشین کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شادان اودالان عرفان نفسی، حیات مهلسنی یایان یورک نغمسی، گذمان اللرین ویگارلی سسی، savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
هم نفس با تو خوشبختم حتی تو قفس، هم نفس تو جونمی، تو عشقمی، همین و بس. تو عزیز منی و دل شده دیوونه ی تو، دوست دارم سر بذارم دوباره روشونه ی تو. من مجنونم لیلای منی، قطره ی بارونم دریا، شبهای منی. من مجنونم لیلای منی، قطره بارونم دریای منی، خوب میدونم دنیای منی، ماه شبهای منی، ماه شبهای منی. وقتی پیشم نباشی دلم واسه آشوبه، وقتی تو نیستی نفس کشیدنم سخت میشه، اون که با اسم تو عاشق شده خوشبخت میشه. تو کنارم باشی حال دل من خوبه، وقتی پیشم نباشی دلم واسه آشوبه، وقتی تو نیستی نفس کشیدنم سخت میشه، اون که با اسم تو عاشق شده خوشبخت میشه. من مجنونم لیلای منی، قطره بارونم دریای منی، خوب میدونم دنیای منی، ماه شبهای منی، ماه شبهای منی. من مجنونم لیلای منی، قطره بارونم دریای منی، خوب میدونم دنیای منی، ماه شبهای منی.
درومی شدن نرمزی عزیز و محترم، هموطن نرمزی اردبیل رادیوسوندان سلام لیو، سلام نرمزی قبول لیون. Bizi sevindiriniz hamrohluğunuzdan bu şabatçıda Şamba Şahriveran 19. gününde. Ayın şığında unvanlı barnamanın tekrarı birlikte işidak 29'da hamidatinde.
Gecenin sesi sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözler. Yelkenlerim dumanlarda açılır. Ay geceler.
Seni gördüm aşığında, külümü verdim aşığında. Yine gel bize duramız üze aşığında, aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Varlığım səndəndir ey mehribanım və sənin adın hər zaman dilimin əzbəri. Bu günü sənin adınla başlamışam və gecəm sənin yadınla yaraşıb. حرمتلی شیدنلر سلام. آی شیقنده برنامه‌سی ننه‌هامیز و سلام دیر. اردبیل رادیوسونان و رادیو نمادان بو گجه ده گورشی تازلمیشوک و آی شیقنده برنامه‌سی نن خدمتیزه چاتمیشوک. Bu gecə istiyor ki, İranın adlı şairlərindən sayılan Dəqiqidən danışaq. O şairin həyatından və hünərindən danışacaq. Şeir və musiqi bəxşləri təqdim olacaq xidmətizə və ayrı bölümlər. Ay işığında bərnaməsindən ayrılmayın. چشم تو که فتنه جهان خیزد از او، لعل تو که آب خضر می ریزد از او، کردند تن مرا چنان خار که باد می آید و گرد و خاک می بیزد از او. ابو منصور محمد ابن احمد توسی قمری 320 یلده توستا دنیای گلدی، شاعری که لقبی دقیقیدی، 47 ایل یاشدی، دیلر از غلامی اونی اولدروب. ادلم شاعر که فردوسیدن قباخ چالشیدی، ایرانن ملی داستانلارن نزمه چکه. شاهنامنین باشلانشیندا کیچیک و گوده بی بولومده دقیقینین اثری و یادگاری ثبت شد. مجدد عرض ادب خدمت شما عزیز و گرامی شنوندگان، آی شغندا برنامه سنشیدیسوس. و اخشام ابو منصور محمد ابن احمد توسی که دقیقی آدینان ایران ادبیات تاریخنده ثبت olunub و تانınıب و özündən mühüm əsərlər yadigar qoyub bu şəxsiyyətin xüsusunda danışacaq. Nümunə şeirlərin yaşayış dövrəsində olan vəziyyətlər və Firdousi ilə təqribən həm dövrə, həm zaman olduqlarına rəcə mətləflər və söhbətlər huzurunuza təqdim eləyəcək. Bərnamənin başlanışında Ağay İshalar Əqilinin səsi ilə دیدار عنوانلی بی موسیقایی اثر تقدیم علی خدمتزه که با اثر ناهنگساز آقای مهران مهرنیادی.
خیال شبی سرخوش به صبح آمدم، سرخوش به صبح آمدم. شاید مگر یک نظر آید سر در برم، شاید مگر یک نظر آید سر در برم. با چشمان تر حیران در بدر می جویم نشان در هر ره گذر. آتش صدا بسرم همچون سما در سفرم، به شوق روی
دقیقی سامانی شاهların دربارına gel getdiydi. نوح دوم سامانی اونی تشویق لدی شاهنامه ابو منصورینی نظمه چکه. دقیقی بو işi gördü ama kurtarmamış غلامی اونی öldürdü. فردوسی دقیقینin işin kurtardı و ابو منصوری شاهنامسین نظمه چکدی. فردوسی öz شاهنامسینده دقیقینin yaşayışın muhtesar نقل edip و دقیقینin min beytli şehrinde öz şahnamesinde getirip beləliklə دقیقینin zahmetleri de aradan getmeyip bedadent an نامه شهریار به پاسخ نوشته زریر سوار بفرمود خواندن دبیرانش را جوانان توران و پیرانش را. دبیرانش را گفت نامه ای نخست سراسر بخوانید بر من درست. دبیرش مران نامه را برگشاد بخواندش بران شاه بیگونه‌نژاد.
Thank you. Canın sesi sihirli ses, bu sesin sahilinde biri beni gözleyir. Kellerin dumanlarda açılır, aylı geceler.
Aziz dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin hər gecə daimi bölümlərindən biri şeir o musiqi bölümüdür. Bu bölümdə biz çalışıyoruq, hər axşam gözəl və işitməli bir şeir xidmətinizə təqdim eləyək və idaməsində həmən hal havada da yenə bir təsnif mahnı təqdim eləyək huzuruza. Şeir o musiqi bölümünün zamanı çatıb və təqdim eləyəm xidmətinizə bu bölümü. پری چهره بوتی عیار و دلبر، پری چهره بوتی عیار و دلبر، نگاری سر قد و ماه منظر، سیاه چشمی که تا رویش بدیدم سرشکم خون شد از صبر مشجر، به سان سرو سیمین است قدش ولیکن بر سرش ماه منور، فریشان روی دیوارنگ چینی که رشک آرد بر او گلبرگ تر بر، از آن لاغرمیان استان که عشقم چون این فربه شد است و سر لاغر. از آن لاغر میان استان که عشقم چون این فربه شده است و صبر لاغر، به چهره یوسف دیگر ولیکن به هجرانش منم یعقوب دیگر، اگر بتگر چنان پیکر نگارد مریزادان خجست دست بتگر،